وقت بخیر، با نخستین اپیزود برینکست در خدمتتون هستیم. برینکست رسانه تخصصی ترویج علوم شناختی و مغز. میهمان نخستین اپیزود برنامه جناب آقای دکتر عبدالرحمن نجد رحیم هستند، از مشاهیر علوم پزشکی، علوم اعصاب و از چهره های شاخص ترویج علم. آقای دکتر متخصص مغز و اعصاب هستند و میشه گفت اولین فردی هستند که حوزه مطالعات علوم اعصاب کاربردی رو در ایران مطرح کردن. آقای دکتر خیلی خوش آمد.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه منو دعوت کردید. یه ذره زیاده روی کردید در تعریف از من، ولی خوشحالم که در خدمت شما هست.
بزرگ برید، خواهش میکنم. البته قطعا شما نیازی معرفی ندارید.
خواهش میکنم، لطف دارین شما.
بزرگ برید. آقای دکتر، تو حوزه بحث مغز اجتماعی و علوم اعصاب اجتماعی سال هاست که در حال پژوهش و ترویج هستین. افرادی که تو این حوزه درگیر هستن کاملا آگاه هستن که بیش از 300 سمینار ادواری علوم اعصاب اجتماعی برگزار شده. همین امروز که داریم برنامه رو ضبط میکنیم، فردا فکر کنم 301 سمینار ادواری هست.
22 سال هم ازش میگذره.
22 سال. و اخیراً هم فعالیتی شما شروع کردین تو روزنامه شرق، یادداشت هایی دارید با عنوان مغز اجتماعی.
درست.
خیلی کوتاه محبت میکنین اصلا این حوزه علوم اعصاب اجتماعی یا مغز اجتماعی رو معرفی کنین؟
بله. دلیل این که من این ستون رو اسمش رو گذاشتم مثلا مغز اجتماعی، به خاطر اینکه هر کی راجع به مغز صحبت میکنه فکر میکنه خب یک از اعضای بدنه و خیلی ایندیویدوال فردیه، یعنی اختصاص داره به هر کسی و ربطی به جامعه و اینا نداره. و این دایکوتومی، این جدایی، این گسستگی خب برمیگرده به نوع دید ما، تفکر ما، اندیشه ما در گذشته که علوم انسانی رو از علوم طبیعی جدا می‌کردیم و دو تا شعبه کاملا مجزاست، هیچ کاری با هم دیگه ندارن. در واقع به نظر میرسه که علوم شناختی و علوم اعصاب داره این دو تا حیطه رو به هم دیگه نزدیک می‌کنه و هر چی که بیشتر پیش میریم میبینیم این نزدیکی بیشتر میشه. یک راهی که ما از علوم طبیعی میتونیم بریم به علوم به اصطلاح انسانی، راه شناخت مغز ماست به عنوان عضوی که به ما میتونه این توانایی رو بده که این مرز غیر قابل رد شدن بین علوم انسانی و علوم طبیعی رو بشکنه. در واقع برای اینکه مغز فقط یک عضو بدن نیست، بلکه یک عضوی است که با فرهنگ ارتباط داره، با جامعه ارتباط داره، با تمام هستی ما از نظر زیست اجتماعی در ارتباطه و این یک چیزی نیست که ساختگی باشه، بلکه طبیعی است. یعنی بخش بزرگی از مغز ما از ابتدایی که ما به دنیا میایم، حتی در شکم مادر هستیم، با محیط میخواد ارتباط برقرار کنه و با جامعه میخواد ارتباط برقرار کنه و میخواد از اون برای کار خودش استفاده بکنه. بنابراین مغز ما فقط یک عضو طبیعی نیست، بیولوژیک نیست، زیستی نیست، بلکه اجتماعی هم هست، بلکه فرهنگی هم هست. یعنی تمام مسائل که با آگاهی ما سر کار داره، مثل هنر، مثل فرهنگ، همه مسائلی که توی جامعه ما داریم، اینها همه با مغز ما در ارتباطه. یعنی مغز ماست که اینا رو داره تولید میکنه. در واقع مغز ماست که ذهن رو تولید میکنه و وقتی که ذهن از طریق مغز ما تولید میشه، ما از طریق ذهنمون ما میتونیم با تمام مسائل اجتماعی در ارتباط باشیم. بنابراین مغز اجتماعی یک جوری یک پیوندیه که این پیوند ما بین علوم طبیعی و علوم انسانی رو هم در بر میگیره و ما میتونیم از این طریق متوجه بشیم که چه بخش بزرگی برای شناسایی اون مسائلی که در جامعه داره اتفاق میفته دور و برمون داره اتفاق میفته، برای خودمون اتفاق میفته، برای فامیلمون اتفاق میفته، برای همسایه‌مون اتفاق میفته، ببینیم چقدر با کارکرد مغز ما در ارتباطه. و از طریق شناخت کارکرد مغز ما به خیلی از ریشه های دردهای اجتماعی ما میتونیم پی ببریم. نه تنها دردهای پزشکی میتونیم پی ببریم، بلکه میتونیم دردهای اجتماعی رو با این وسیله پی ببریم و ببینیم که چگونه میتونیم جامعه‌ای بسازیم که مغز ما در اون بهتر پرورش پیدا بکنه، بهتر رشد کنه، بهتر خودش رو شکوفا بکنه، به خلاقیت برسه. و به این ترتیب ما بتونیم به مسائلی رو که نمیتونستیم قبلا بهش برسیم به خاطر این شکاف عظیمی که ما بین علوم انسانی و علوم طبیعی وجود داشته نمیتونستیم برسیم، الان بتونیم برسیم. به نظر من یکی از نقدهای بزرگی رو که من به علوم انسانی و علوم طبیعی دارم اینه که اینا اصلا دیگه جدا افتادن. و این نقد بزرگ من به اون ساختار فعلی علم در این دوتا حوزه است. و اگر این دوتا حوزه حرکت نکنن و به هم نزدیک نشن، به هم پیوند پیدا نکنن، ما چیزی بهتر از اون چیزی که الان داریم نمیتونیم بهش برسیم. موقعی میتونیم بهش برسیم که بتونیم این شکاف رو برداریم، این دوری رو از هم دیگه برداریم و اینها رو به هم دیگه نزدیک کنیم.
چقدر هم پیوند این فضایی که به نظر میسه یه فضای بین رشته‌ای هست که الان ترسیم کردین، چه افراد کلیدی، چه کنشگران و پژوهشگرانی میتونن این شکاف رو پر کنن؟
به نظر من کنشگرانی که در این زمینه میتونن کار کنن، اولا اینکه در این حوزه ها خیلی خودشون محدود به حوزه خودشون نکنن، سعی کنن بیرون بیان از این حوزه، گوش کنن به افرادی که در حوزه های دیگه هستن و دلشون میخواد به حوزه اونها هم نزدیک بشن. یعنی پیوند دو طرفه ای ما بین این حوزه ها به وجود بیاد. یعنی اون بستگی هر حوزه، یعنی جدا افتادگی حوزه ها از همدیگه از بین بره. سعی کنن با هم جلسات مشترک بذارن و به این معنا که سعی کنن زبان مشترک پیدا کنن. اون چیزی که من 30 سال به نزدیک 20 سال 25 سال تو ایران، الان 30 سال بگم سنم خیلی بالا میره، دارم تو ایران تلاش میکنم که اینو جا بندازم که ما از حوزه های مختلف سعی میکنیم دعوت بکنیم، از فلسفه، از هنر، از علوم روانشناسی، از علوم اجتماعی، از همه افرادی رو که علوم پایه فیزیولوژی، نوروفیزیولوژی، نورو آناتومی، نورو کیمستری، همه اینا، نورو ژنتیکس میتونیم استفاده بکنیم و همه بگیم آقا بیایم فقط سعی کنیم که زبان مشترک پیدا کنیم، من بفهمم شما چی داری میگی، شما بفهمید من چی دارم میگم، و بعد میتونیم بگیم این یه چیزی که داره میگه به اون چیزی که من دارم تو رشته خودم میگم نزدیکه ها، پس سعی کنیم به هم دیگه نزدیک بشیم، شاید بتونیم یه پروژه مشترکی رو تعریف بکنیم. و به این ترتیب یواش یواش این رابطه های بین رشته ای به وجود میاد و تعصبات رشته ای رو باید بذاریم کنار و تعصباتی رو که ما رو دور میکنه، تعصباتی رو که فکر میکنیم مال من بهتر از مال توه و اگه من بیام به طرف تو یعنی خیانت کردم به رشته خودم. یه مقداری این مسئله هست، یعنی همیشه ما فکر میکنیم که اگر ما حرکت بکنیم به رشته دیگه اون اتوریته، اون مقام، اون ارزش، اون اهمیتی رو که رشته ما رو داره زیر سوال میبریم. و این مسئله هست که اغلب این اتفاقات بین رشته‌ای الان هم که داره میفته فکر اینجوری به نظر میسه که یه رشته همیشه غالبه به اون رشته های دیگه و اگر این طور باشه هیچ وقت ما نمیتونیم یک علم بین رشته‌ای درست حسابی داشته باشیم، چون همیشه سعی میکنیم که چرا ما مغلوب اون رشته‌ای که اومده بر ما حاکم شده پیدا کردیم. بنابراین باید یک مصالحه، یک نوع برابری، یک نوع تحمل، بردباری و اینی که ما بتونیم پیوند رو به وجود بیاریم، این پیوند رو به وجود بیاریم، پیوندی که سالهای رشد علمها به طور جداگانه نتونسته این اتفاق بیفته، حالا باید این اتفاق بیفته. و نکته دیگه‌ای که من در اینجا دارم این هست که یک عالم علم رو برای خودش نباید نگه داره، علمش رو باید توزیع بکنه، باید برای اینکه دانش اگر محدود بمونه میتونه فاجعه به وجود بیاره در جامعه و به دست فقط حاکمان بیفته که اونها بتونن حکومت خودشون رو استیلا ببخشن، یعنی توسعه بدن، و مردم همیشه یک محروم باشن از این دانشی رو که لازم دارن که اونها هم برای گفتن ایده هاشون، گفتن نیازهاشون، احتیاجاشون و احساس حقوق برابرشون نیاز دارن به این دانش. و اگر ما دانش رو از اونها قایم بکنیم و بگیم که شما نمیفهمید، این ظلمیه که ما به جامعه کردیم. بنابراین باید سعی کنیم که گسترش بدیم، توسعه بدیم دانشمون رو توی مردم و به این ترتیب ما بتونیم به اون هدفهای عالی انسانی که از اشتراک این علوم با همدیگه به وجود میاد و دانشی که از اون به وجود میاد برای باروری و برای خلاقیت عموم مردم ازش استفاده بکنیم و دیگه استعدادهای ما نخشکن و از بین نرن توی جامعه، بلکه اونا بارور بشن، به خاطر اینکه اونا هرچی دانش بیشتری نسبت به وضعیت خودشون در دنیا داشته باشن به از طریق دانستن اون چیزایی که باید بدونن تواناتر میشن و وقتی که تواناتر شدن میتونن حرف خودشون رو در جامعه به کرسی بشونن.
بنابراین اگر درست متوجه شده باشم از نظر شما ترویج علم یکی از راهبردهای رسیدن به عدالت اجتماعی است.
دقیقاً. به نظرم یکی از مشکلات اینکه نابرابری ها وجود داره برای اینکه ما میگیم شما نمیفهمین، باید بدیم یک دسته دانشمند این راه رو بفهمن و در نتیجه ما هر چی میگیم شما باید گوش کنید و این یک نوع نابرابری وجود داره، یعنی اونا باید اطاعت کنن چون ما دانشمندیم، ما میدونیم، ما برتر از اوناییم و این برتری جویی رو ما تقویت کردیم برای اینکه ما بخشی از اون حکومتی میشیم که میخواد بگه که ما به تو تحمیل میکنیم هر چیزی که خودمون میدونیم، پس ما درست میگیم پس تو باید گوش کنی برای اینکه من از تو بیشتر میفهمم. یه رابطه بالادستی و پایین‌دستی، فرادستی، فرودستی وجود آوردیم در واقع در علم که همون چیزیه که در جامعه ما مخالف اون هستیم. پس در علم هم باید سعی کنیم که این فرادستی، فرودستی رو از بین ببریم.
البته خدا رو شکر در کشور ما هم حوزه ترویج علم داره جایگاه خودش رو پیدا میکنه. جایزه چراغ که چند سالی هست راه افتاده برای بحث ترویج علم امسال تعلق گرفت به آقای دکتر که خب برای ماهایی که فعال هستیم تو حوزه علوم اعصاب و علوم شناختی باعث افتخار بود که همچین نماینده‌ای رو از طرف این جامعه معرفی کردن. اما فارغ از حالا بحث افرادی که قرار تو حوزه علوم اعصاب اجتماعی فعالیت کنن، سوالی که برای من هست و خب برام خیلی جالبه اینه که شما تو حوزه‌های متنوعی از بحث‌های اجتماعی قلم می‌زنید و اگر اشتباه نکنم آخرین شماره‌ای که از یادداشت‌های شما منتشر شد توی روزنامه شرق عنوانش بود بیگانه‌ای در خانه، درباره ماجرایی که اتفاق افتاد توی کشور چین، ویروس کرونا، ترس اجتماعی و حالا تحلیل‌هایی که خودتون داشتین. امکانش هست از زاویه نگاه یک مغزپژوه به ما بگید که تحلیل شما خیلی مختصر از این پدیده چطوری هست؟
ببینید اتفاقی که در واکنش به وجود آمدن یک همچین اتفاقی مثلا ویروس کرونا، واکنش هایی که از نظر میدیا، از نظر تبلیغاتی، از نظر روابط عمومی، رسانه، هر چیزی که اسمشو بذارید نگاه کنید چجوری با این مسئله برخورد کردن، دقیقا اون انتقادیه که من به جدایی علوم از همدیگه دارم. دقیقا به این مسئله همون جور نگاه شد که طب ما به وجود اومده جدا از مسائل اجتماعی، جدا از همه چی، و دانشمندان باید توی آزمایشگاه این ویروس خطرناکه که مثل یک مانستر میمونه، یک غول بیشاخدا میمونه، که حالا اومده اونم از یک حیوان عجیب غریبی که خورده شده، ببینید، و توسط چینی ها خورده شده. ببینید این واکنش های اجتماعی که این برمی انگیزه درست هم واکنش هایی رو که ما میخواییم جلوشو بگیریم، نذاریم اینجوری که یه جور به نظر میرسه که این ویروس یک غولی هست، از عالم طبیعی اومده به جان انسان ها افتاده و هجوم آورده به اونها و اونها رو میخواد از بین ببره، اونها رو میخواد از ریشه بکنه. و این یک برداشت، یک برخورد بسیار بسیار به نظر من همون دایکوتومی، همون تفاوت علوم طبیعی از علوم اجتماعی هست. و علوم اجتماعی در مقابل علوم طبیعی هنوز مثل یه بیگانه رفتار میکنه. به نظر من اتفاقی رو که افتاده و این ویروس اومده یه اتفاقی نبوده که این رو به صورت یک مانستر یا به صورت یک غول ما جلوه بدیم، بلکه باید به اون به عنوان یک چیز، یه اتفاقی رو که دائما داره در جامعه بشری میفته و ما دائما داریم در مقابل اون مقابله میکنیم نگاه بکنیم. مثلا فرض کنید این ویروس، ویروس های متفاوت دیگه قبلا اومده و شاید خطرناکتر از این، سارس و نمیدونم اینا خیلی خطرناکتر از این بودن، به خاطر اینکه کشندگی بیشتری داشتن، به خاطر اینکه واگیری خیلی سختری داشتن. ولی این مثل آنفولانزا مقدار بیشتری رو میتونست به مبتلا بکنه ولی مرگ و میرش خیلی محدودتر بوده. و بعد مرگ و میر رو ما به این اساس نذاریم که این ویروس یک چیز وحشتناک غول آساییه، بلکه ما ویروس های زیادی تو بدن ما در حال عادی داره زندگی میکنن بدون اینکه به ما آسیب بزنن. ما یک چیز مهم رو در این تبلیغات، در این رسانه ها به مردم نمیگیم و اون اینی که سیستم دفاعی امنیتی بدن ما چجوری داره واکنش نشون میده در مقابل این. ببین این مسئله اجتماعیه. دقیقا ما چون بیولوژی، زیست شناسی رو از جامعه جدا میکنیم اینجوری فکر میکنیم و این دوتا رو دوتا چیز بیگانه از همدیگه میبینیم که اینا حمله کردن و حالا ما باید اینو از بین ببریم. فکر نمیکنیم که ما باید سیستم دفاعی آدمهای ما رو زیاد بکنیم. فکر نمیکنیم که ما باید با آدمهای پیر کمک بکنیم که اونا سیستم دفاعیشون رو قوی بکنن که در مقابل این میکروب کشته نشن، نمیرن. از آنفولانزا در سال میدونید چند هزار نفر در امریکا میمیرن و خب این به چه علتی که اینا میمیرن؟ بیشترشون افراد پیر هستن، افراد مسن هستن، افرادی هستن که نمیتونن دفاع کنن در مقابل این میکروب یا ویروس از بدن خودشون، بنابراین اینها تلف میشن. رسیدگی به آدم‌ها به عنوان یک آدم‌هایی که در مقابل عوامل طبیعی باید از خودشون واکنش‌های مناسب نشون بدن، این رو هیچ وقت به مردم ما نمیگیم که چجوری خودتون رو تجهیز کنید در مقابل اینکه این میکروب رو نگیرید. شما با مسائل اجتماعی، فقر، نابرابری اجتماعی، همه اینا ارتباط برقرار پیدا میکنه با همین مسئله که چجوری ما بتونیم با یک عامل طبیعی که ممکنه بیماریزا برای ما باشه در مقابلش ایستادگی کنیم، در مقابلش تلفات کمتری بدیم، در مقابلش بتونیم بیستیم. با توجه به اینکه خیلی از آدم‌ها این ویروس کرونا رو در بدنشون دارن و هیچ مشکلی هم نخواهند داشت، نه میمیرن نه هم که یه بیماری خیلی سخت میگیرن، یه حالت آنفولانزایی میگیرن از بین میره. پس بنابراین آدم هایی هستن که این ویروس در بدنشون هست ولی نمیمیرن. پس این ویروس خود به خود نمیتونه آدم رو بکشه. پس چی میتونه آدم بکشه؟ اون نحوه برخورد اجتماعی است که ما با این ویروس داریم و اون هیچکی بهش دقت نمیکنه. تو میدیا اصلا بهش توجه نمیکنن، همش میرن دنبال دانشمندان که این میکروب رو بگن که چجوری و فلان و بهمان و اینا، ولی هیچ وقت این اینتراکشن ما بین میکروب با بدن و سیستم دفاعی بدن در نظر گرفته نمیشه، سیستم ایمنی بدن که در نظر گرفته نمیشه، و چجوری این داره دفاع میکنه در مقابل این. و این مسئله بسیار مهمیه که ما از نظر اجتماعی باید. مسئله دومی که در همین مسئله کرونا اتفاق میفته، پنیک و ترسیه که در مردم ایجاد میکنیم. میدونیم این چه بلایی سر مردم میاره؟ بیشتر میکشه این ویروس. چرا بیشتر میکشه؟ برای اینکه سیستم دفاعی آدم ها رو ضعیف میکنه. شما در شرایط ترس، وحشت و نگرانی و ایزوله شدن، ما آدم ها رو میگیم تو خونه هاشون باشن، بیرون نیان، خرید نرن، و خب این بیشتر میمیره. این اگه ویروس رو گرفته باشه، این آدمی رو که ما محصور کردیم توی خونه و تمام سر و کلش هم بستیم، نمیدونم فلان اینا، که هیچ رو از یک کسی به کسی دیگه نده، این خود به خود میمیره. برای اینکه شما اینو از روابط اجتماعی محروم کردی، توی یه اتاق حبس کردی، نور به اندازه کافی بهش نمیرسه، برای اینکه باید خودش رو محبوس کنه، کار دیگه نمیتونه بره، تمام این استرس ها رو داریم بهش وارد میکنید و کاملا این ایزوله کردین از جامعه. خب این معلومه که این ویروسه بیشتر روش تاثیر میذاره، برای اینکه شما میدونید که تمام این اختلالاتی رو که ما از نظر استرس روحی و فشار و ترس به افراد وارد میکنیم، روی سیستم ایمنیشون تاثیر میذاره. حالا تغذیه بد، نمیدونم نرسیدن نور، کنار بودن از جامعه، همه اینا داره استرس وارد میکنه و این روی سیستم ایمنیشون تاثیر میذاره و اینا رو ضعیف میکنه و ویروس رو پررو میکنه. و در نتیجه همون ویروسی که در بدن یک کسی دیگه میتونه ببونه، هیچ اشکالی ایجاد نکنه، در بدن این آدم شروع میکنه به زیاد پیدا کردن و شروع میکنه سیستم دفاعی بدنش رو تخریب کردن و کشتن اون آدم. بنابراین مرگ و میر میره بالا. بنابراین نحوه برخورد ما با یک همچین ویروسی میبینید که اصلا ناصحیحه. برای همین مرگ و میر میره 1000 تا میرسه، ممکنه 500 تا بشه، ممکنه 400 تا بشه اصلا، اگه ما یه همچین حرکت پنیکی، ترساور، غولاسایی در مقابل یک چیز عجیب غریبی که به ما حمله کرده نداشتیم و یه ذره میتونستیم انسانی تر و اینتردیسیپلینری تر، بینارشتهی تر، که علوم اجتماعی اینقدر بیگانه از علوم طبیعی نباشه، با این مسئله برخورد بکنیم.
اگه درست متوجه شده باشم، توی یادداشتتون علتی که برای این رفتارهای آشوبناک اجتماعی ذکر کرده بودید، نسبتش داده بودید به نظام سرمایه‌داری، و توی یادداشت قبلی که درباره تحلیلی بود از فیلم جوکر که حالا توی سالی هم که هستیم خیلی سر و صدا کرد، این رفتار آشوبناک رو اونجا نسبت داده بودید شما به آسیب عصب شناختی که آرتور توی کودکیش بهش مبتلا شده بود، و حتی شما از عبارت مغز عاطفی استفاده کرده بودید و نشته بودید که با توجه به آسیب‌هایی که مغز عاطفی آرتور بهش وارد شده، این رفتارهای آشوبناک رو داره انجام میده. اگر بخوام این دوتا یادداشت رو هم مرتبط کنم، سوالی که برام پیش میاد این هستش که آیا میتونیم بگیم که تنها راه یا حداقل یکی از راه‌های خروج از این وضعیت رفتارهای آشوبناک اجتماعی توسعه مغز عاطفی هست؟
بله، مسلمه توسعه مغز عاطفی خیلی مهمه. ما با مغز عاطفی اصلا به دنیا میاییم و اجتماعی شدن ما هم از راه مغز عاطفی. اگه دقت بکنید، زمانی که شکم مادر تولد پیدا میکنه، این ارتباط بین انسانی اگه وجود نداشته باشه، ما بین جنین با مادر و بعد مادر یا پدر والدین با بچه، اصلا ما نمیتونیم که رشد مغزی داشته باشیم، یعنی رشد بدنی و عاطفی داشته باشیم. بنابراین شما با یک موجودی سر کار دارین که انسان باشه، که از ابتدا یک موجود عاطفی است از نظر رشدی، از نظر رشد عاطفی. برای اینکه مغز عاطفیش اولین مغزیه که رشد میکنه در انسان، و بعد مغز به اصطلاح شناختی بر اساس اون توسعه پیدا میکنه. بنابراین شما به مغز عاطفی بسیار بسیار کلیدی هست، برای اینکه از ابتدا با ما هست و این مغز عاطفی از این نظر هم مهمه. توی اون مقاله من نوشته بودم که ضربه های عاطفی که یا ضربه هایی رو که تروماهایی که به مغز وارد میشه در دوران طفولیت، در دوران بچگی، در دوران کودکی خیلی خیلی تاثیرات شگرفی تو زندگی ما میتونه داشته باشه. این پست تروماتیک سیندروم هایی رو که در زمان های خیلی بچگی ما بهش مبتلا میشیم، بعدن که بزرگ میشیم اینا تاثیرات خیلی زیادی داره. برای چی؟ برای اینکه مغز عاطفی ما پلاستیسیتی مغز ما رو، انعطاف پذیری مغز ما رو زیادتر میکنه و هر چقدر شما اشکالات اولیه تو این سیستم عاطفی مغز داشته باشین، بعدن در توسعه مغزتون، در گسترش مغزتون برای شناخت اجتماعی، برای برخوردهای اجتماعی، برای حل مسائل اجتماعی دچار مشکل بیشتری میشین. و وقتی که دچار مشکل شدین دیگه نمیتونین حرفتون رو به کرسی بشونید در جامعه، به خاطر اینکه به هر حال شما باید خلاقیت داشته باشین و از اون دور باطل در بیاید. و مغزتون اگه دچار گرفتار تکرار یک مسائل به طور وسواسی در همون سیستم های اولیه مغزتون بشه و نتونه اون پلاستیسیته، اون انعطاف پذیری رو برای شکوفا شدن بخش های دیگه مغز داشته باشین، بنابراین مغز در همون مراحل خیلی ابتدایی فعالیت خودش میمونه و بسیاری از مسائل شناختی شما رو دچار اشکال میکنه. بنابراین مسئله من این هست که دوران کودکی بسیار بسیار مهم و حیاتی و دارای ارزشه که اون موقع ما به یک کودک باید برسیم، از نظر عاطفی، از نظر تغذیه‌ای، از نظر اجتماعی، از نظر روابط اجتماعی. اگر نتونیم یه بچه‌ای رو خوب بار بیاریم، این در بزرگی دچار اشکالات عمده‌تری میشه، بزرگتری میشه. بسیاری از بیماری‌های روانی رو ما میتونیم بگیم ریشه‌اش در زمان کودکی هستش. حتی الان اسکیزوفرنی رو فکر میکنن که اختلالاتی که در زمان کودکی، اوتیسم در زمان کودکی، در زمانی که داره مغز رشد میکنه. بنابراین بسیاری از مسائلی رو که ما بعداً در بزرگسالی باش روبرو هستیم، در سنین بالا باش روبرو هستیم، به احتمال زیاد به علت عوارض و صدماتیه که در بچگی اتفاق افتاده و اون پلاستیسیتی مغز، انعطاف پذیری مغز رو هم کم میکنه. این صدمات خیلی بزرگی که در دوران کودکی است. اینی که من در اون مقاله به این مسئله اشاره کردم، این مسئله مهمیه. اگه دیده باشید همون آرتور در بچگی که مورد صدمات مغزی قرار میگیره، مورد صدمات روحی روانی قرار میگیره که بعداً تو رفتارش خودش رو منعکس میکنه و به صورت خشم‌های غیر قابل کنترل و به صورت رفتار اجتماعی که به فاجعه میتونه بکشه، نمیتونه نجاتش بده از اون غم و غصه‌ای که به علت نابرابری‌های اجتماعی داره. در رابطه با سیستم سرمایه‌داری که گفتین، من دقیقاً این مسئله جدایی علوم اجتماعی از علوم انسانی رو یکیش سیستم اجتماعی میدونم. یعنی سیستم سرمایه‌داری میخواد اینا جدا بشه، جدا جدا باشه، برای اینکه کنترل اینها به صورت مؤسسات مالی و نمیدونم سرمایه‌داری بهتر انجام میگیره و یکی به یکی برتر بشه. یعنی برتری جویی دائما یک جامعه‌ای که فقط بر اساس رقابت رفاقت نیست، برتری جویی بیشتر وجود داره. یعنی شما هست مبارزه میکنید برای اینکه خودتو بکشی بالا و اون یکی رو بندازی پایین، یعنی بری به تاپ برسی و بقیه رو فرودست و فرادست به وجود بیاری. در واقع این فرودستی و فرادستی در علم هم اتفاق میفته و یه جوری شما علم رو یک مقامی بهش میدی که فقط میتونه این به مؤسساتی کمک بکنه که میخوان حکومت بکنن، نه اونایی که تحت حکومت هستن. یعنی شما اونا نباید بدونن از اون چیزایی که شما مؤسساتی درست میکنید تحقیقاتی بزرگ که فقط اونها از میتونن تغذیه بشن از طرف سیستم های مالی سیستم های سرمایه داری و در نتیجه مردم چیزی ندارن که بیان کنن در این سیستم، چون همیشه در شرایط فرودستی از نظر علمی قرار دارن. بنابراین اون انتقادی رو که من به سیستم علمی دارم به انتقاد ساختار اجتماعی هم دارم، برای اینکه میدونم که اون سیستم علمی که من بهش انتقاد دارم از همون سیستمی سرچشمه میگیره که جامعه رو داره اداره میکنه. اینها دوتا با همدیگه در تنگاتنگ همدیگه باید باشن، وگرنه سیستم نمیتونه از علم استفاده کنه برای قوت گرفتن خودش، قدرت گرفتن خودش، برای اینکه سرمایه رو بتونه تامین بده در جامعه. یعنی اینها یک جوری در پیوند با هم دیگه هستن. بنابراین انتقاد من انتقاد فقط به ساختار علم نیست و جدایی علم علوم انسانی از علوم طبیعی نیست، بلکه برمیگرده به اون سیستمی رو که این وضعیت رو به وجود میاره و نگه میداره و چون به نفع خودشه، و برمیگرده به این که شما نمیتونید علم رو دموکراتیزه بکنید، علم رو ما بین مردم ببرید، برای اینکه جامعه رو نمیتونید، یعنی اون ساختار نمیذاره که علم دموکراتیزه بشه، همینجوری که بقیه رشته‌ها رو نمیذاره دموکراتیزه بشه. و برای دموکراتیزاسیون شما احتیاج دارین که نیروهای کنشگر اجتماعی رو بیشتر بکنید، و کنش اجتماعی در زمینه علم بالا بردن توسعه علم در میان مردم هست، و به این ترتیب شما میتونید یه نیروی مقاومت به وجود بیارید در مقابل سیستمی که باهاش در تضادی و نمیخواین این نابرابری های اجتماعی وجود داشته باشه، فرودست و فرادستی اینقدر عمیق باشه که الان در هر جامعه که شما نگاه میکنید این هست، این ناعدالتی در جامعه وجود داره. و برای اینکه با این مبارزه بکنید ممکنه شما هیچ وقت به جامعه عادلانه خیلی اوتوپیایی رو نرسید بهش، ولی در جهتش باید حرکت بکنید. شاید حقیقت قابل رسیدن بهش نیست، یه چیزی نیست که حتما بگیم حقیقت رو ما رسیدیم بهش، ولی حداقل باید کوشش بکنیم به سوی رسیدن به حقیقت.
دقیقا نکته که فرمودید، تو فضای آکادمیک کشور خودمونم به نوعی شاید اون فاصله طبقاتی که بین افراد مختلفی که تو لایه‌های علمی دارن فعالیت میکنن مدام داره بیشتر میشه و حتی شاید دست نیافتنی تر میشه و اون رقابته و مواردی که فرمودید. اما برگردیم به همون بحث آرتور. توی مقاله‌ای که درباره جوکر قلم زده بودین، خاطرم هست جایی اشاره کرده بودید به این که این آسیب‌هایی که در کودکی به مغز عاطفی میتونه بخوره میتونه که منجر به اختلالات شخصیت غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران در بزرگسالی بشه، و از طرفی الان خودتون درباره اون بحث پلاستیسیته مغز و خب همه ما در سخنرانی‌های متعددی از شما اصلا درباره این موضوع انعطاف پذیری اعصاب زیاد شنیدیم. تمرین هایی وجود داره برای افرادی که حالا به هر حال هر کودکی رو سپری کردن، بخوان در بزرگسالی با تمرین هایی، حالا ممکنه تمرین حسی حرکتی، یادگیری زبان دوم یا هر چیز دیگه ای باشه، اما اصلا مداخله ای میشه کرد برای توسعه مغز عاطفی؟
100% میشه مداخله کرد، و این آسیبایی هم که ما میگیم درجات مختلف داره، یعنی یک کسی ممکنه خیلی آسیب ببینه، یک کسی ممکنه کمتر آسیب ببینه، بسته به نوع آسیب، شرایطی که اون آسیب دیده، همه اینا میتونه باشه. ولی دو تا نکته هست که اینجا خیلی اهمیت داره. یکیش مسئله اینی که کی این اتفاق بیفته، کی این آسیب اتفاق بیفته. هر چقدر آسیب‌های مغزی ابتدایی تر و زودتر در زندگی ما اتفاق بیفتن، میتونن اثرات خیلی گسترده تری داشته باشن. یعنی و بعد مبارزه کردن با اینها و از بین بردنشون میتونه سخت‌تر و سخت‌تر باشه، و اون آموزش‌هایی که شما گفتین اگر زایه بسیار وسیع باشه خیلی سخته که ما بتونیم یک اون آرزه رو از بین ببریم. مثلا بچه های اوتیسم رو در نظر بگیریم، اوتیستیک ها درجات دارن، میدونید؟ یعنی یا اوتیزم داریم که خیلی سخته باش روبرو شدن و هیچ رو قبول نمیکنه و هیچ نوع آموزشی رو نمیشه باش پیش برد و بعضی ها هستن که خیلی راحت میشه آموزش رو باشون پیش برد. در نتیجه درجات مختلف میتونه اوتیزم داشته باشیم و میتونه آسیبای مغزیشون رو برطرف کرد. بنابراین درجه آسیب در زمانی که خورده باشه خیلی مهمه برای اینکه چقدر اون فرد بتونه از سیستم های دیگرش به علت پلاستیسیته، به علت انعطاف پذیری مغزش از اونها استفاده کنه و بتونه زندگیش رو کم و بیش پیش ببره یا بتونه به خلاقیت حتی برسه. پس این یه نکته مهمه که چه موقع این آسیب دیده باشه و چه درجه از آسیب در مغزش اتفاق افتاده باشه و کدام بخش مغزش آسیب دیده باشه. ببینید برای این آسیب های دوران کودکی خیلی نمود بیشتری پیدا میکنه به خاطر اینکه بخش های عمیق مغز ما رو آسیب میزنه. چون میدونی که مغز که رشد میکنه خب ما دو تا نیم کره پیدا میکنیم، نیم کره ها بسیار بزرگ میشن و آسیب هایی هم که به هر جای مغز بخواد بخوره صدماتی که میذاره به همون نسبت میتونه قابل درمانتر باشه، چون میتونیم از پلاستیسیته مغز بیشتر استفاده بکنیم برای بهبود اونا. چون مغز بزرگ شده آسیب هایی رو هم که بهش میخوره ممکنه همه بخش های مغزش رو شامل نشه، ولی مغز کوچک، مغز عاطفی، مغز ابتدایی چون بخش های عمیق مغز رو در بر میگیره بعدن میتونه آسیب های گنده تری رو از خودش به جا بذاره. چون نگاه بکنید به یک چیزی رو که از یک چیز کوچیکیه و یک آسیب کوچیک میتونه اثرات بسیار بزرگ بذاره، بعد یک چیزی که خیلی بزرگ شده بعد یک آسیب به همون اندازه دیگه نمیتونه اون اثر رو روش داشته باشه. بنابراین آسیب های دوران کودکی، آسیب های ابتدایی زندگی اثرات زیادتری رو میتونه داشته باشن و بهبودشون هم و کارکت کردنشون، تصحیح کردنشون هم به همون اندازه میتونه مشکل باشه. و از نظر آموزشی و از نظر اینکه چجوری ما بتونیم اون رو از بین ببریم هم به وسایل و امکانات زیادتری احتیاج داریم و زمان طولانی تری رو میطلبه تا اینکه ما بتونیم ریهابیلیتیت کنیم در واقع، یعنی بتونیم اون رو بهبود ببخشیم. و این هست که در اون مقالم من اشاره کردم، در مقاله های دیگه هم این که ما باید خیلی مواظب دوران کودکی باشیم، دوران ابتدای زندگی باشیم، چون آسیب های بعدی قابل انعطاف تر هستند در مقابل دخالت هایی که ما از نظر درمانی میکنیم، از نظر اجتماعی کمک هایی که بهش میشه و راه هایی رو که داریم که اون رو دور بزنیم اون نقیصه رو و بتونیم اون رو جبران کنیم. ولی هرچه ابتدایی تر باشه دور زدن اون نقیصه و برطرف کردن اون نقیصه همونقدر میتونه مشکل تر بشه.
یه نگرانی که این گفتگو در من ایجاد میکنه اینه که شاید از نظر مخاطبان به نظر برسه ما شاید به نوعی محکوم هستیم به یک جبر عصب شناختی. اجازه بدید من یک بخشی از پایان همون یادداشتی که شما در روزنامه شرق منتشر کردید رو بخونم. شورش آنها در اعتراض به وضع موجود، آشوبی خشونت زده و بی‌سرانجام، پر از هیجان‌های کور، دلخوشکنک‌های گذرا، دلغکوار، قهرمان سالارانه، هزیان‌آلود و پوچ است که تنها می‌تواند از مغزهای مفلوج ناشی از خشونت و ترس سر بزند. این شورش های کور بیش از اینکه امیدوار کننده باشد از اضمحلال و نابودی ارزش های انسانی خبر می دهد و هشداری بسیار جدی برای کل بشریت در دنیای امروز است. راه چاره پایان دادن به حکومت ترس و خشونت در نظام های اجتماعی و ایجاد بستری برای فروکاستن از شکاف های متعدد بین طبقات اجتماعی است تا شاید در آینده کمتر شاهد پرورش مغزهای علیل و تابع ظلم و بی‌عدالتی باشیم. این بخش از یادداشت شما و گفتگوهایی که داشتیم برای من یکم حکایت مرغ و تخم مرغه. این مغزهای کوچک زنگ زده چطوری میتونن برن به این سمت که این فاصله طبقاتی رو کمتر کنن؟ حالا اینکه علت آیا مغز است که این شکاف اجتماعی رو زیاد کرده یا شکاف اجتماعی باعث این مغز شده، اما احساس میکنم توی یه لوپی افتادیم.
بله بله، این لوپ، از این لوپ در اومدن خیلی سخته، یه جهش میخواد. استاد در ژنتیک، دوست ما، دوست شما که داشتیم تو راه میمدیم راجع به ژنتیک صحبت میکردیم و اینکه یه دی خب خیلی ژنتیک رو قبول نمیدارن، ندارن و اینا، گفتیم باید یه راه میانه پیدا بشه، باید ژنتیسیان ها در واقع با کسایی که اهل بیولوژی اینا نیستن با هم یه تبادل افکاری داشته باشن که ببینیم هر دوتا با هم دیگه اینتراکشن دارن. عرض کنم خدمتتون اینجا هم همینه، یعنی دلیل این که ما در یک جامعه اینقدر نابرابر و ظالمانه داریم زندگی میکنیم برای اینکه راه حل پیدا کردن براش خیلی سخت بوده دیگه. یعنی این تسلط جویی عده‌ای برای عده دیگه که جامعه انسانی خب به هر حال همیشه باهاش به یک شکلی به صورت حالا طبقاتی بوده، به صورت قبیله‌ای بوده، به صورت هر شکلی بوده، برای تنازع بقا یک جوری سعی کردن یه عده یه عده رو از دور خارج کنن. این یه صدمه ای هم به انسان میزنه دیگه، یه صدمه برای پیشرفت جوامع انسانی میزنه، به این معنا که ما هنوز راه حلی رو که چجوری میتونیم از این لوپ، با قول شما از این دایره بسته‌ای رو که دائما تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه. ببینید من فکر میکنم مثل سیستم شناختی انسان میمونه که ما مجبوراً در طول زندگی مجبور به تکرار هستیم، تکرار 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 تکرار، زندگی تکرار دیگه، صبح میشه، ظهر میشه، شب میشه، بعد دوباره تاریک میشه، دوباره یه روز دیگه میاد، همینجور ما داریم یه تکراری رو به نظر میرسه ادامه میدیم. ولی در این تکرار ما داریم یه حرکتی میکنیم از نظر شناختی، هی داریم بالا و بالا و بالاتر میریم. اتفاقی رو که من فکر میکنم در یک جامعه ای که با ترس و سرکوب و اینا پیش میره اینه که نمیذاره این لوپ تکراره به مرحله‌ای برسه که دیگه تکرار نباشه، بلکه به یک خلاقیت برسه، به یک جایی برسه که همون چیز رو قبل رو تکرار نکنه، بلکه یک جهش باشه. برای اینکه ما از تکرار خلاص بشیم و تغییر ایجاد بکنیم باید یه جهشی به وجود بیاد، مثل یه جهش ژنتیکی میمونه، متوجه این؟ باید یه تغییری در اون کودینگ به وجود بیاد که اون تکرار دائما اتفاق نیفته. در مغز ما اینجوریه که اگر شما افرادی رو در ترس و وحشت نگه دارید، دائما یک لوپ تکرار در مغزشون، در سطوح پایین مغزشون، در همون هیجانات کورشون به وجود میاد. و این هیجانات کور مثل این میمونه که شما یک عده رو معتاد به یک داروی بکنید، مثل اعتیاد میمونه. اعتیاده، کسی که اعتیاد داره معتاده چیکار میکنه؟ اون ماده بهش برسه دیگه زندگیش کوکه، دیگه احتیاج به چیزی نداره. یعنی شما وارده، یعنی مغزش گروگانگیری شده، یعنی در یک گروگانگیری گیر کرده و یک لوپ تکراری گیر کرده و این هیچ وقت نمیتونه به خلاقیت برسه، به ایمیجینیشنش رو به کار بندازه، تخیلش رو به کار بندازه، تفکرش رو به کار بندازه. یعنی شما میتونید در یک هیجانات کور و بسته خودت رو نگه دارید. دائما من خوشحال میشم اگه اون ماده به بدن من برسه و اون برای من کافیه، تمام زندگی اونه. تکرار دوباره این تموم میشه، اثرش، کیفش از بین میره، دوباره کیف دیگه. و آدم ها در این لوپ خطرناک دائما میمونن و نمیتونن خودشون رو ابراز کنن. و یک همچین جامعه‌ای که روی ترس اساسش روی تکرار و ترس بنا شده باشه هیچ وقت نمیتونه در مقابل نیرویی که بهش غلبه داره و فرمان رواست و اون رو تحت سیطره خودش گرفته خودش رو نجات بده، خودش از این لوپ خطرناک در بیاره. برای اینکه از این لوپ در بیاره باید چه اتفاقی بیفته؟ باید اون جهش اتفاق بیفته، یعنی باید این معتاده یه جوری اعتیادش رو بذاره کنار و شروع بکنه به راه‌های دیگه ارضا کردن خودش، که این راه‌ها هدف‌های بزرگتری رو میتونه در بر بگیره. دیگه این نیست که اون ماده رو بزنه نشه بشه، بلکه از کارهای بزرگتر کردن نشه بشه، از کارهای مهمتر کردن نشه بشه، از چیز بهتر یاد گرفتن و مغزش رو رشد دادن، توسعه پیدا کردن و این مرزها رو شکستن بتونه ارضای بهتری پیدا بکنه و دنیاش دنیای بزرگتری بشه. وقتی که توی لوپ تکرار یک چیز محدود دایره وار میفتی دنیات کوچیک و کوچیکتر میشه، ولی وقتی که جهان رو بهتر میبینی و مسائل رو بهتر میتونی ارزیابی بکنی و مسائلش رو بتونی بهتر حل کنی دنیات هی وسیع و وسیع تر میشه. در نتیجه ما برای اینکه به انسانهایی برسیم که دارای تخیل بالاتر، خلاقیت بیشتر و تفکر بیشتر هستن، اونها مسائل رو میتونن وسیع‌تر ببینن و حل مسائل رو هم بهتر میتونن انجام بدن و شما دیگه درگیر یک دایره بسته نیستین و از اون جبری رو که شما ازش میترسین میتونن در بیان. و این رو هم در نظر بگیرین که ما با همه ناامیدی‌هایی رو که میگیم، بشر با همه این فشارهایی رو که بهش وارد اومده، ترس‌هایی رو که بهش وارد کردن حکومت‌ها و نذاشتن خیلی چیزا رشد بکنه توی جامعه که میتونه اگه رشد میکرد ما الان میتونستیم یه بشر بهتری بودیم، یه انسان بهتری بودیم، با همه احوال میبینید که همین انسان با شرایط بسیار سخت تونسته به یک مشکلاتی فائق بیاد. تا اندازه‌ای ما تونستیم خیلی از مسائل خودمون رو حل بکنیم و جهان ارتباطی ما الان گسترده تر شده به خاطر همین علم، یعنی علم دستاوردهایی داشته به خاطر همه مشکلاتی که بهش وارد اومده. ما یه دستاوردهایی داشتیم، همین گوشی که الان دست شما هست یا همین گوشی که دست من هست و ما میتونیم دائما با هم ارتباط برقرار کنیم، میتونیم الان با همین وسیله با یک عده وسیع‌تری ارتباط برقرار کنیم و من بتونم حرف خودم رو بزنم و انتقاد خودم رو به علم، به ساختار اجتماعی مطرح بکنم با یک جا. این خودش نقطه امیده، یعنی که ما دوچار اون لوپ تکرار جبری نیستیم و جبر و اختیار به نظر من یه چیزی نسبیه. ما به اختیار مطلق هیچ وقت نمیرسیم و به جبر مطلق هم من اعتقاد ندارم. هر حرکت و کنش ما یعنی یک حرکت، یک قدم به طرف شکستن اون جبره. حتی جبر طبیعی و فیزیولوژیک و بیولوژیک و ژنتیک هم من قبول ندارم. اصلا ژنتیک جبر نیست، در خود ژنتیک هم یک نوع اختیار وجود داره. برای چی؟ برای اینکه اگر جبر بود همیشه همون ساختار مولکولی با پا بر جا بود دیگه، میوتیشنی وجود نداشت، تغییری به وجود می آمد، این همه تکامل توی جهان طبیعت به وجود نمی آمد، این همه وریتی، اون همه تنوع در موجودات زنده به وجود نمی آمد. اینا همه به خاطر اینه که طبیعت می خواد فرار کنه از اون جبر تحمیلی، یعنی موجود زنده می خواد از اون فرار کنه از اون جبر تحمیلی. راه‌های جدیدی به وجود میاد، مثلا همون خفاشی رو که من مثال زدم، شما از خفاش میتونید الان درس بگیرید که چجوری مثلا اون اکو لوکیشنی رو که خفاش در آسمان به وجود میره، انسان اصلا به اون دسترسی نداره. یعنی یک حیوان میتونه از نظر ژنتیکی اینقدر دیولپمنت بهتری پیدا کرده باشه که در بعضی موارد از انسان سرتر باشه، و ما در تکنولوژی باید از حیوان تقلید بکنیم تا بتونیم اون کار رو که حیوان داره انجام میده انجام بدیم. مثلا یه حالت پرواز در آسمان رو به وجود بیاریم، در حالی که ما نمیتونیم پرواز کنیم، ولی خفاش یک پستانداری که میتونه پرواز کنه و بعد شب هم پرواز کنه و راهش رو پیدا کنه. و چیزی که من به اونجا اشاره کردم، اجتماعی شدن. ما فکر میکنیم ما فقط اجتماعی هستیم، ما فقط این قدرت رو داریم. بسیاری از حیوانات بسیار ابتدایی اجتماعی اینا زندگی میکنن. چرا طبیعت برای بقا مجبور شده اینها رو به هم دیگه نزدیک بکنه که اینا بقای بهتری پیدا کنن؟ وقتی که با هم باشن بهتر میتونن مسائل رو حل کنن. و در نتیجه همین خفاش هایی که ما میگیم که اومدن نمیدونم کرونا رو آوردن، پدر ما رو در آوردن، همین خفاش ها میتونن درس باشن برای ما که اینا چجوری جمعی زندگی میکنن و جمعی حرکت میکنن و جمعی همدیگر میشناسن. گفتم اونجا دیگه در هیپوکمپ اینا پیدا کردن سلولایی هستن که فقط افرادی که بهشون آشنا هستن رو اونا میشناسن و فعال میشن با اون، و این خیلی جذابه. یعنی نشون میده که مغز ما چجوری افرادی رو که ما میشناسیم رو از دیگری افتراق میده. یعنی دیگری رو میتونیم از خودی افتراق بدیم با اون سیستمی رو که در مغز ما داره کار میکنه. در نتیجه مغز ما که میگم اجتماعیه، از خفاش ما میتونیم بفهمیم.
خیلی جالب بود اون توضیحی که درباره اختیار در سطح ژنتیک ارائه کردین. به نظر میاد که تحلیل شما از اختیار در سطح فرد نیست فقط، و حتی این میتونه به نوعی حتی در سطح اکوسیستم باشه.
آره، در سطح اکوسیستم باشه و در سطح موجودات دیگه باشه. ببینید موجودات از تکسلولی بگیریم بیاییم به طرف بالا، میبینیم که یک نوع تندنسی برای فرار از جبر وجود داره. در موجود زنده فرار از جبر وجود داره. یعنی چه میخواد مثل انسان آگاه باشه، چه میخواد اصلا انسان هنوز به آگاهی نرسیده باشه، هنوز زبان پیدا نکرده باشه، و اونم تلاشش یعنی حرکت زندگی به سوی به دست آوردن اختیاره.
حتی جبر و اختیار که خودش به نظرم نیازمند این هست که گفتگوهای مفصل تری داشته باشه. برای جنبندی بحث، چیزی که به نظرم میرسه اینه که شاید یکی دیگه از راهبردها برای خروج از اون لوپی که دربارش صحبت کردیم خود همین پژوهش در حوزه علوم اعصاب اجتماعی هست. یعنی اون فضایی که شما ترسیم کردین از این دنیای بین رشته‌ای به نظر میرسه که بله، با توجه به فرمایشات خودتون میتونه کمک کنه که بله، تا حد خوبی از این وضعیت خارج بشه.
مغز رو تنها نباید دید. مغز در درون بدن این بادیده، یعنی تنمنده، و ما از طریق تنمون با جهان بیرون در تماسیم، و در نتیجه دنیایی که میسازیم در دنیایی بر اساس وجود رابطه ما بین مغز با تنمونه. یعنی اولین چیزی که مغزمون ارتباط برقرار میکنه این که این دستگاه عظیم پرسلولی رو بتونه هماهنگ با همدیگه راه بندازه، به حرکت در بیاره. و بعد که این موجود با همه این تمتراغش به وجود اومد، باید بتونه با ما با مثل خودش در بیرون ارتباط برقرار کنه و مثل خودش رو ببینه و از روی اون مدل سازی کنه. و در نتیجه مدل سازی ما از جهان، مدل سازی که ما از خودمون در گروه انسانی انجام میدیم، در جمع انسانی انجام میدیم. و همینی که میگم ما به اختیار بیشتر میرسیم وقتی که جهان ما جهان وسیع تری باشه و بتونیم این جهان وسیع تر رو با بدن خودمون تغییر بدیم. یعنی بشر ابزار سازی کرد و تمام این آرتیفکت های بزرگ رو در فرهنگ به وجود آورد. برای چی؟ برای اینکه درجه اختیارش رو بالا ببره دیگه. یعنی ما درجه اختیارمون رو داریم بالا ببریم. تمام این چیزهای اتوماتیسیون چیزای اتوماتیکی که دور و بر خودمون ساختیم که برای ما کار بکنن، یخچال ساختیم، نمیدونم تلویزیون ساختیم، نمیدونم فلان کردیم، همه اینا برای این که درجه این که ما تواناییامونو بالا ببریم، از این محدودی فردی خودمون در بیایم و گسترش بدیم خودمون رو به سطح وسیع‌تر اجتماعی و حتی جهانی و کره‌ای. حالا هم که می‌خوایم بریم به کره ماه و کره کرات دیگه هم دست پیدا بکنیم، در نتیجه این همون درجه آزادی ماست، درجه اختیار ماست که داریم بالا میبریم.
یه سوالی هم توی اون بحث مقایسه حالا اون دوتا یادداشت درباره کرونا و بعد فیلم جوکر برای من پیش اومده. فرصت ما برای اپیزود نخست تمام شده. من سوالامو مطرح میکنم، گفتگومون رو ادامه میدیم، منتها ادامه گفتگوی ما هفته آینده منتشر خواهد شد و در اپیزودی جداگانه ارائه خواهد شد. سوال من این هستش که ما در فضاهای مختلفی تو همین بحث علوم اعصاب اجتماعی درباره استعاره و وضعیت استعاره ها در مغز زیاد گفتگو کردیم. استعاره خفاش و استعاره ماسک توی این دوتا داستان همزمانیش برای من خیلی جالب شده. از طرفی خفاش در ماجرای کرونا عامل بیماری میشه و در داستان همیشگی که ما از جوکر میشنویم بتمن نجات دهنده است.